أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در روایت زریق یا روزیق بود، چون هر دو شکل خونده شده این روایت، که به این روایت استدلال شده بر عدم رجوع جواز و حق رجوع مشتری بر بایع. تقریب دلالت این روایت اینجوری بود که در این روایت فرض شده که تمام منافعی را که این آقای مشتری استفاده کرده از این مال، از این معیشت یا ویعه، از این باب، امام فرموده بر این که یرجع فی این منافع را یضمنها للمالک، میگوستی به مالک بده. و همچنین آنچه را که تلف کرده، اتلاف کرده از اعیانی که در این مال بوده، بنایی بوده، هدم کرده، چیزهای دیگه، تمام اینها را باز قیمتهاش را بده. این در حقیقت دو قسم اول و دوم از سه قسم خسائر و غرامات است که در اینجا مرحوم شیخ ذکر فرمودند. قسم اول منافع، قسم اول قیمت اون اعیان را که تلف میکنه، قسم دوم قیمت سوقی اون منافعی را که استیفا کرده یا استیفا نکرده. تمام اینها را در این دو قسم را اینجا امام فرموده که ضامنه، که اینا معمولا بیش از ثمن میشه، حتی اگر بیش از ثمن هم بشه باز ضامنه برای مالک. و نگفته که یرجع در اینها بر بایع، سکوت کرده از رجوع، بلکه بیش از سکوت در رجوع به بایع گفته یرجع علی الورثه بما ترجع بمالک علی الورثه، بمالک علی الورثه یا بمالک علی الورثه، آنچه را که دادی به ورثه، از اون پولی را که دادی در مقابل ثمنی را که دادی در مقابل شراء، اون فقط میگیری. چون در تعبیر بود که کی قال کیف اصنع، جورت فدا کیف اصنع، قال تصنع ان ترجع بمالک علی الورثه و ترد المعیشه الى صاحبها. فقط مالی را که داده بودی برمیگردنی، یعنی فقط اون ثمن را میگیری، حق بیش از ثمن را نداری. دلالت بیش از سکوته، نه اینکه فقط ساکت شده، بلکه در مقام بیان این هم قرار گرفت که چی را از ورثه بگیری. و در این مقام گفت همون مالی را که دادی فقط میگیری، ترجع به مالی که علی الورثه، نه بیشتر. اینجا دیگه دلالت سکوتی یا دلالت اطلاقی، دلالت روشن و مقام تحدید هست، مقام اینکه چه چیزی رو این حق داره بگیره از ورثه. میگه فقط مال خودت که پرداخت، ثمن رو فقط بتونه بگیره. پس دال بر اینکه اون منافع مستوفات یا اون چیزهای دیگری رو که تلف کردی و پولیش دادی، اینها رو حق رجوع به ورثه نداری. اگر بیشتر از مال شما باشه باز اون حق نداری بگیری. این یکی. نسبت به قسم سوم هم روایت متعرض شده، اتفاقا هر سه قسم در این روایت هست. نسبت به اون قسم سومی که چیزهایی را که انجام دادی، نفقاتی را که کردی، اصلاحاتی را که کردی، امثال اینا هم در اینجا آمده که ما انفقته علی المعیشه، اونها فی دفع النوائب یا فی مصلحت المعیشه، اونها را ترجع فیه علی البایع، علی المالک. قسم سوم رو میگه باز از مالک میگیری، یعنی مالک ضامن است برای تو که در اینجا این قسم سوم رو به شما بده. و شاید نکتهش در این قسم سوم اینجا این باستی مالک ضامن میشه، چون این آقا یدش ید مثلا عدوانی چون نبوده، خودش که جاهل بوده برای این مسئله، چون چه دیروز گفتیم جهل خودش سبب شده که یدش ید عدوانی نباشه. و اینجا حالا یا چنانچه بعدن خواهیم اشاره کرد به یکی از قواعد میشه این حکم قسم سوم رو هم توجیه کرد و تبیین کرد، که در اینجا در قسم سوم هم باز امام گفته نگفته که ترجع فیه علی الورثه یا علی القاضی، بل ترجع فیه علی المالک، اون را از خود مالک میگیره، آنچرا که صرف در خدمت اون باغ شده به طوری که نتیجهش هست مصلحه فی مصلحت المعیشه باشه یا دفع اون موانعی که اگر بود خراب میشد چی میشد، ما یدفع به نوائه. پس این روایت در قسم سوم میگه مالک بایستی پرداخت بکنه اگر به نفع مالک بوده اون کارا نفقات، در قسم اول دوم میگه که ضامنی بایستی پرداخت کنی و به کسی هم بر نمیگردی. پس برخلاف فتاوا در هر سه قسم حکم داده شده در این روایت. به این روایت استدلال کرده صاحب حدایق بر دفع اقترام بایع فضولی شیئا زائد بر سمن، سمن به فقط مال اون بیع باطل پس میده، بقیه مازاد چه از قسم اول چه از قسم دوم چه از قسم سوم اینها مربوط به اونیست. قسم اول دوم را از کیسه خودش باستی خسارت کنه مشتری، قسم سوم را هم اگر نفعی برای مالک اون عین هست در راه اصلاح عین بوده دفع مشکل بوده مالک باز بده. این مضمون این روایت اینه. بعد آقایون اشکال کردن بر استدلال صاحب حدایق و قهرا این روایت اگر از روایت سابق خلافش استفاده بشه میگیم این معارض اون روایت میشه. حالا یا اون روایت رو مخصوص میکنیم به موردش، مثلا که موردش عبارت از استیلاد و مهر و همون حرف داره که بعضی از بزرگان زدن که این اون روایات اصلا از اول گفتن تعدی نمیشه از موردش کرد، یک حکم خاصی است، یا به اون طوری که مثلا ما عرض کردیم که اونجا جایی است که این یک زمان قهری بدون مقابل گیرش بیاد بر زمش بر عهدش قرار داده بشه، نه جایی که زمان در مقابل اخذ بدله، اینجا این بدل رو اخذ کرده، در حقیقت بدل این شی رو اخذ کرده در جایی که ضامن قیمت ما اتلفه اون چیزی رو گرفته بدل او بوده، او رو مالک شده در حقیقت و تلف از ملک او میشه قهرن بعد از دفع و او قیمتش برابر قیمت همون قیمت متلف دیگه پرداخت میکنه، قیمتش که پرداخت میکنه یا منفعتی را که استیفا کرده یا اتلاف کرده او بدل همون قیمت اون منفعت است که پرداخت داره میکنه، پس بدل را گرفته. حالا که بدل را گرفته اینجور جاها اصلا مشمول اون روایات نیست و تعدی به اینجور جاها از مورد اون روایات درست نیست. به یکی از این دو وجه که اون یکیش رو بعضی در اون از بزرگان گفتن دومی را ما اونجا ابراز کردیم، اون روایات قهرن اینجا را شامل نمیشه. این اگر یکی از اون دو اشکال رو کردیم، و اگر نه گفتیم اون روایات بالاخره اطلاق داره و نکته کبرای کلی ازش میشه استفاده کرد و فرقی نیست، بالاخره معارضه میشه بین این روایت و بین اون روایات و بعد از تعارض و تساقط و نبودن جمع عرفی مشخص و قابل قبولی یرجع الی الاصل، اصلا مقتضی عدم زمانه بایعه. نمیدونم من دیگه حدایق رو نگاه نکردم ببینم چی اسناد داده شده به حدایق. بالاخره مقتضی تعارض بعد از تعارض و تساقط هم تعارض هم بکنه در اونها اطلاقی هم باشه و اطلاق هم درست بشه، این معارض با این روایات اگر قابل تقیید باشه شاید قید زده مثلا اونو مخصوص کرده به همون باب خودش استیلاد و امثال اینا، اگر قابل تقیید اونا قید میخوره، قابل تقیید نبود تعارض به نحو تساقط شد به نحو تباین احتمال فرق ندادیم مثلا بین استیلاد و بین اموال، بنابراین تعارض میکنه و تساقط میکنه و بعد از تساقط یرجع الی مقتضی القاعده. مقتضی قاعده عبارت است از اصل عدم زمان بایع و براءت ذمه بایع از اشتغال به این خساراتی را که آقای مشتری متحمل شده که باز به نفع صاحب حدایق میشه تعارض. اشکال شده در بر این استدلال به این روایت زریق هم در کلمات محققین به اشکالات مختلفی یک اشکالی که شده اینه که این روایت موردش جایی است که منافات این روایت موردش اونجایی است که آقای خار این روایت اجنبی است از محل کلام ما، چون در مورد این روایت مال مشتری مغرور نیست اصلا که قاعده غرور بیاد اینجا. مورد روایت مشتری درش عالمه به بطلان و عالمه به حرمت تصرف در این مال، به جهت اینکه این میدونه که این قاضی که منصوبه این بیع رو انجام داده، این معیشت را گفت، این مناقشه است که شیخ ذکر کردن، این قاضی جوره، قاضی تعیین شده از طرف حکام جوره و قاضی منصوب از طرف حکام جور که قضاوتش درست نیست، بیعش، شرائش، قضاوتش همش باطله، حتی اگر حق باشه، تا چه برسه اگر خلاف حق باشه مثل اینجا. حکمش به حجر اموال این آقا و بعد بیع این معیشه و باقی که مربوط به این آقاست، این حکمش اصلا باطله و لیسه به صحیحه. بنابراین اینجا در این مورد آقای مشتری مغرور نبوده، چون عالم به فساد معامله بوده، از اون اینکه این قاضی که این کار کرده قاضی جور است و قاضی جور احکامش حجت است. این اشکال که اینجا شده که این اشکال رو مرحوم شیخ ذکر کرده، انصافا میشه جواب داده اینکه این خلاف ظاهر روایت. ظاهر روایت این است که در اینجا ظاهر روایت اینه که این آقای مشتری علم به فساد نداشته، بلکه علم به صحت داشته. اولا از کجا این مشتری بدونه حالا این قاضی که این معیشت رو داره میفروشه، این معیشت این باقی که فروخته این باغ مصادره ایز به این شکله؟ اصلا کی گفت قاضی خودش مباشر فروش؟ قاضی دستور فروش لابد میده، این کسی دیگه میره تو بازار به جایی میفروشه، این همه فروشنده نمیدونه میخره ازش و شاید خیال کرده مال این خود فروشنده است که فروخته. از کجا آقای مشتری علم داشته به این که این مال به حکم قاضی فروش شده؟ این فرض نشده در روایت و اینکه این مال قاضی نیست، مال کسی دیگه است و از باب حکم مثلا به این چنینی بوده درش، اینا همش فروضیست که خارج از روایت، بلکه ظاهر روایت اینه که این بنده خدا علم داشته که این به صحیح معامله مالک میکرده. با این روزه به مجرد اینکه فهمیده این مال مال دیگری است و اینجا ورثه آمدن اقرار کردن، زود بنده خدا خودش هم سوال کرده از امام که من چیکار کنم. ظاهرش اینه که وقتی که ورثه آمدن اقرار کردن به این آقا، گفتن که این مال مال اوست، اون وقت این تازه 2000ش افتاده به اصطلاح اینجا، این مال مال دیگری است. تا اون وقت خیال میکرده که این مال مال صحیح است، به صحیح مال همون فروشنده بوده، به دست او رسیده و پولش هم که داده. این ظاهر روایت اینه که منشأ علم این آقا به این که این معامله باطله و این مال مال غیره و فضولتن فروخته شده بدون اذن و رضای مالکش فروخته شده، این به اقرار ورثه حاصل شد براش. باید به مجرد این که حاصل شد سوال کرد از مسئله که من چیکار کنم، از امام سوال کرد که کیف اصنع. پس تا قبل از این آقا به حسب این فقره در این روایت ظاهرش اینه که قبل از این خیال میکرده این معامله صحیحه و این مال مال خودشه، یعنی خریدش خرید درستی است و تام است. بنابراین ظاهر روایت خلاف اینه که این آقا مغروره، یعنی تا قبل از اقرار ورثه نمیدونسته، خیال میکرده که مالک معیشته، مالک این باغ و زمینه. پس اشکال به این که اینجا مالک اینجا مورد غرور نیست، چون این عالم بوده، مشتری عالم بوده به بطلان، این درست نیست. بلکه بله ورثه هم شد بعدشون حاصل شده، ولی خب بله ایبی نداره، او رفته دیگه به این طرف نداره، اونم نداشته. بلکه ظاهر فقرات ذیل روایت که میگه که امام میگه اون چرا که از اعمال را به نفع چیز اینجا به نفع صاحب اون باغ انجام دادی از قبیل دفع نوائب یا آنچه که در راه تعمیر و مصلحت اون باغ معیشت او صرف کردی این نفقات را میگیری از مالک، این زید این حکم را امام که امام در زید میده، این حکم هم باز کاشف از این که این آقا عالم نبوده، چون اگر عالم بوده که این مال مال دیگری است و حق انتقال به اون راضی نیست و غصبن جورن به او داده شده فروخته شده، تمام تصرفاتی که میکنه میشه تصرفات غاصب، تمام زرعی را که انجام میده، غرسی را که میکنه، نمیدونم نفقاتی را که صرف میکنه، تمام دیگه حق او نیست بگیره از مالک، چون لیس لعرق ظالم حق، دیروز گفتیم لیس لعرق ظالم حق در باب غصب ذکر شده که کسی که بدون این مال مال دیگری است، بدون اذن او هر تصرفی در اون مال بکنه، هر مصرفی رو بکنه، حتی به نفع او اون مال هر اصلاحی را بکنه، دیگه این از کیسهش هدر رفته. هر زراعتی را بکنه، مالک میتونه اون زراعت بکنه به نظر دور دیگه بیاوردار، گرچه تلف بشه اون زراعت، زامن قیمتش نیست، در صورتی که در روایات عکس این تصریح شده که زرعی که کردی یا مالک قیمتش برداخت میکنه یا باید منتظر بشه تا خلاص بشه و تو اون زرع را استفاده کنی، فقط اجرتش مثلا بهش بدی، آنچرا که ساختی و حق نداره تلف کنه بر تو، آنچرا که صرف کردی از نفقات از مالک میگیری. این که در ذیل روایت بلکه خود روایت هم آمده، اینا همه داله بر این که اینجا مورد غاصب نبوده این مشتری، بلکه این خیلی روشنه که مشتری علم نداشته، چون از خود از کردیم صدر و سؤال و سؤال کردنش و کیف اصنا اینا خیلی مشخصه که این آقا علم به بطلان نداشته بلکه علم به صحت داشته. پس عنوان مغرور از این نظر صادقه، پس این اشکال در این روایت وارد نیست. اشکال دیگری کردن در این روایت ابتلا که با جهل هم اتفاقا جور بیشتر جور میاد، ابتلا با جهل بیشتر جوره. بله این جاهله، چون کسی که عالم باشه که ابتلا نیست، خودش اقدام کرده. بله سعد روزه ای داره وقت خیلی روشنه که این آقا جاهل بوده و مغرور شده، یعنی مغفول غافل بوده از این قسمت و این قسمت به هیچ مورد توجهش نبوده بلکه علم به خلافش داشته. جواب دیگری دادن از این روایت، گفتن برای اینکه این روایت خب این دلالتش دلالت سکوتی است، اون روایت دلالتش دلالت اطلاقی است، دلالت تصریحی است مثلا، بس او مقدمه بر این، که این همون جوابی بود که در روایت دیروز روایت زراره دادن. اون جواب هم اینجا درست نیست به جهت اینکه در اینجا این روایت چنانچه عرض کردیم دلالتش دلالت سکوتی نیست، چون نسبت به قسم سوم که تصریح داره یرجع علی المالک نه علی الغار، این که خیلی روشنه در نفقات و اینها یرجع علی المالک، مالک زامنه و کسی دیگه اینجا زامن نیست. نسبت به قسم دوم و اول بازم دلالتش سکوتی نیست، چون گفتیم اینجا متعرض شده به اینکه چه بگیره این از اون ورثه که بایعین حقیقی اونا هستن دیگه، قاضی از طرف اونا را فروخته برای اونا فروخته، ترجع به مالک یعنی به ثمن علل ورثه، فقط به ثمن گفت ترجع به مالک، این دیگه دلالت مثل دلالت اونها هست، همون چون که دلالت اونها به لفظه، این هم در قوت لفظه داره میگه اون چرا که تو میتونی از ورثه بگیری فقط مالیست که بهشون دادی، فقط مالتو میگیری، حالا اونم انجام معلومه اینا به نفع اقساط قرار ده اونو میگیری، بیش از اون حق نداره بگیری و این هم بایستی بگیری. پس این دلالت دلالت سکوتی مثل روایت زراره نیست که اینکه بگیم اون دلالت اصرح از ای و اوضح از ای، پس بنابراین قیدش میزنیم سکوت را، قابل تعقید نیست. در سومی که روشن، در دومی هم و اولی هم همچنان. پس این جواب هم جواب نیست. اشکال دیگری جواب دیگری دادن بر این روایت با استدلال بیان نه، این که نگفته چیزهای دیگر هم میتونی بگیری از اونا، این این باز به سکوته، ولی سکوتی است که در مقام تحدید، چون هست کل لفظه، چون تحدید کرده ما تأخذه مالک، اون مال خودته، نه بیشتر. این نه بیشتر از تحدید استفاده میشه و این در حقیقت سکوته. اونا اینجور میگن، میگن ترجع به مالک، ساکت شد دیگه، و ما از اینکه و ترجع به زائد عن مالک، از اون چیزی که بعد ازت میگیره مالک زمینه، مالک معیشت، پس دلالت سکوتی است مثلا، که این هم گفتیم این سکوت سکوت اونجوری نیست، این سکوت اقوا من التصریح، چون در مقام نظر اینکه چی بایستی از مالک بگی، تو چه حقی بر مالک بر ورثه داری، گفته ترجع به مالک فقط، تمام حقت همینه. چون سوال راوی هم از اینه کیف اصنع، من چیکار کنم، حالا چی بر من هست، چی برای من هست، کیف اصنع، و سوال سائل از کل آنچه که له و آنچه که علیه، چی بر من هست که انجام بدم به مالک یا به غیر مالک، و چی برای من هست که بگیرم از مالک یا بگیرم از غیر مالک. خیلی صریح این جهت در این روایت در این قسمت که تمام آنچه ماله و علیه را میخواد بیان کنه، چون گفته کیف اصلا یا گیر کرده، حالا یه معامله کرده اینجوری. خب امام وقتی میگه ترجع به مالک علی الورثه و بقیه تعطیه للمالک، آنچه هم که خرج کردی تأخذه من المالک، اینا دیگه روشنه اینکه دلالت سکوتی است که مسبوق به کیف اصنع، مسبوق به لفظه، کیف اصنع در سؤاله که این سکوت را دلالتش را قوی میکنه، یعنی در حکم دلالات لفظی میکنه، در حقیقت دلالات تصریحی میکنه، نه در حکم اون سکوت هایی که قابل تعقیب باشه. پس بنابراین معارضه هستش پس با اون روایات، این قابل تعقید به این شکلی است، اونا اینه قید میزنه، اونا قید میخوره اطلاقش به مثلا غیر این مورد اگر قابل تعقید باشه، اگر نباشه تعارض به نحو تباین است و تساقو. اینم این پس اون جواب اینجا تام نیست. جواب سومی اینجا دادن که این روایت در اینجا بایع حاکم است، و در اینجا حاکم چون بینه عنده قامت و اون ذکر حق را اون نشون داد، اون ورثه نشون دادن بهش، اون سند را نشون دادن، از نظر شرعی مجبور بود این که حکم کنه به این که این غریم اون میت است و میت ازش پولی طلب داره، پس بایستی پرداخت کنه. پس در اینجا البایع که آقای حاکم و قاضی کوفه است، این بایع لیس غارن لانه جاهل، بلکه لانه مجبور، هم جاهل است و هم مجبور، هم بیانه قائم شده برای اینکه این مدیون بایستی پرداخت کنه و هم واجبه به این عمل کنه، چون اینجا ملزمه. اینجا میشه مثل همون موارد شهود زور که وقتی شهادت دادن این که این مال مالکیست، حاکم مجبور به اون بیانه عمل کنه، حاکم دیگه اونجا غار نیست، پس بر حاکم غار صادق نیست، تا اینکه بر بایع، تا اینکه یرجع فیه المغرور علی الغار. اینجا مغرور داریم ولی غار نداریم، غار آقای حاکم شرع غار نیست، چون هم جاهل بوده هم ملزم بوده شرعاً به این که این حکم رو بکنه، کسی که ملزم حکم رو بکنه او دیگه غار نیست. حالا که غار نیست، پس بنابراین باز موضوع غرور نیست از این طرف، چون غاری در کار نیست. این اشکال هم مثل همون که مغرور در اینجا نیست، مثل اونه از نظر چیز که گفت در مقام جوابش گفته میشه خب حالا حاکم غار نیست، چون حاکم خودش هم جاهله، با جهل بگیم مثلا اگه گفتیم که غرور متقرم به علمه بایعه، اگر نه چنانچه مشهور متقرم ندونستن به علم مطلقا گفتن یرجع المغرور الی الغار حتی اذا کان جاهلا. غار در اینجا حاکم غار نیست، چون مجبوره، ملزمه از نظر شرعی که این حکم را صادر کنه. بینات وقتی قائم شد دیگه اون ملزمه، نمیتونه حکم نکنه به مدین بودن با قیام بینه. پس به جهت اکراه شرعی و امتناع شرعی از عدم حکم لیس قارن، ملزم بودن لیس قارن، نه به جهت مثلا فقط جاهل بودن تا بگیم جهل مانع صدق قار عند المشهور نیست، الزام دیگه، این سبب میشه که او نه سبب باشه و نه غار باشه. اگر اینه کسی بگه، باز جوابش اینه که خیلی خوب، این غار نیست، ولی اون کسی که مالک قاضی را موجب مجبوریت قاضی را درست کرد او غاره، که ورثه باشن مثلا، ورثه بشن غار، اگر اونها میدونستن و در این حال این مطالبه را کردن و اقامه بیانه کردن، اونا میشن غار. یا اگر فرزن ورثه هم مثل خود حاکم نمیدونستن و بیانه برشون قائم شد و ذکر حق را دیدن که نمیدونستن، شهاری هم از در روایت که نمیدونستن، خیلی خوب، این معنیش اینه در اینجا، در چنین جایی که آقای بایع قاضی باشه و علم نداشته باشه، چون شارع مجبورش کرده به اینکه این حکم رو بکنه، به جهت مجبوریت این حکم کردن او کل آلت لشارع، لحکم شارعه، خود اینجور جاها داخل میشه در اونجایی که بیت المال ضامن میشه، هر جا قاضی بر اساس قیام شهود و موازین شرعی مجبوری به حکم میشد از نظر شرعی، حکم رو کرد، بعد انکشف الخطا، دیگه رو باز پرداخت کنه، کی پرداخت میکنه مثلا جایی که بزنه دستی رو قطع کنه، باوجود این دوز نبوده دستش قطع کنه، باز دیگه پرداخت کنه، دیگه رو حاکم پرداخت نمیکنه چون حاکم ملزم بوده، کی پرداخت میکنه؟ بیت المال پرداخت میکنه. اینجا هم اینجوره، اینجا هم غار در حقیقت حکم شارعه، حکم شارع سبب این غرور شد و این مغروریت این چیز شد، قاضی غار نیست چون قاضی اراده ای از خودش نداشته در مقابل حکم شارع، مجبور بوده این حکم را اجرا کنه، خیلی خوب، بیت المال میشه ضامن، چون این غرور هست، این آقا غر، بنابر اینکه غرور اوسع شامل موارد جهل هم میشه، یا سب تسبیب، اگر کسی برگردون قاعده غرور را به تسبیب، که تسبیب و اضرار گفتیم اوسع، قید علم و جهل دیگه در سبب اخذ نشده، بالاخره آنچه که موجب مستفاده از اون روایات و موجب زمان در اینجا زمان بایعه، حتی لوکان جاهلن، که فتوا بر همینه دیگه، حتی لوکان جاهل، فتوای مشهور اونایی که قائلن به زمان، یکون البایع الفضولی زامنن چه ان یکون عالمن الفضولیه چه یکون جاهلن الفضولیه، بایع در صورت جهلش رو هم باز میگن یکون زامنن یرجع علیه به زمان مشتری، خیلی خوب، اینجا هم همینجور، اینجا جهلش یا مجبوریتش که موجب عدم صدق غار برش میشه سبب بشه که این آقای مغرور یرجع علی بیت المال، چون بالاخره بیت المال اینه به خسارت انداخت، اگر قاضی این حکم نمی کرد اینجا این مال را نمی خرید و چیز نمی شد، پس بنابراین ورثه مجبور فروش نبودن، ورثه پول خودشون رو میخواستن، به خیال اینکه پولی داشتن پولشون رو میخواستن، رفتن پیش حاکم بیانه اقامه کردن، بیانه که اقامه شد که این مدیونه پس باستی دینش پرداخت کنه، مثل بیانه اقامه بشه برای اینکه این آقا بیانه هم گناهی نکردن، اون بیانه هم شاید وقتی اقامه قائم شد چون واقعا از دین مطلع بودن، از وفا مطلع نبودن، اون ذکرم که امضای حق امضای خودش بود، سندی بود که خودش داده بود، پس بنابراین در اینجا اجباری که آمده از طرف قانون بر حاکم بایع که ایره بفروشه، این اجبار مانع از صدق مغرور بر مشتری نیست، گرچه مانع از صدق غار مثلا بر قاضی بشه، غارش قاضی نیست، غارش بیت الماله، غارش احکام شارعه، غارش مرافع، یعنی سیستم مرافعاته، سیستم حکومته، تحاکمه، او غاره، پس از بیت المال باید پرداخت بشه، مثل جاهای مشابه، یا سبب، برگردونیم قاعده رو به قاعده تسبیب، قاعده اضرار، کی سبب اضرار این شده؟ خود این حکم حاکم که حکم شرعی است، واجب الاجرا بوده، به اصطلاح بر خود حاکم واجب بوده این حکم رو این شکلی انجام بده، پس ضمانه و درکه و خسارته من بیت المال، پس بنابراین این که بگیم آقای حاکم مجبور بوده یا جاهل بوده پس غار برش صادق نیست، این کافی نیست، اگر هم در صدق غار کسی شرط کنه این را، این عدم مجبوریت را، خب اینجا غار میشه مثلا حكم إصلاح حكومات حكم حكومتي كيفية حكومات مرافع حل مرافع بيت يكون في بيت المال. مغرور دیگه چیزش از دست نمیره، یا اون کسی که خسارت بهش خورده به سبب این چنین حکمی، حق او و مال او نباید سزایه بشه. چنانچه در امثال این چنین موارد که حاکم علم نداشته مجبور بوده به حکم از نظر قواعد ظاهری محاکمه، وقتی ضرری بخوره به محکوم علیه بعد این کسب الخطا، خسارتش از بیت المال دفع میشه، اونجا هم برگرده به بیت المال. یا خدا علا من بیت المال مثلا خیلی با اینکه نگفته یا خود من بیت المال، امام ایره بیان نکرده و نگفته یا جوال قاضی، پس معلوم میشه که این چنین حقی حق رجوعی اصلا در اینجا نیست. پس روایات دال بر عدم وجود این حقه. ولی بله خیلی خوب، امام خیلی جا کلمه بیت المال میگه، در جاهای دیگه گفته، در همین باب دیات و امثال که دست به بیت المال داشته، میگفت حالا من باز بدم، حق اینه، یعنی این در بیت المال مستحقه. حالا بتونه ثابتش کنه، شاید فتوای خود سنی ها همین بوده، میتونه برای اینه ثابت کنه که برای اینجوریه، برای بگیر از بیت المال. بیان حکم غیر از این که حالا این حکم به دست خودش اجراست، به دست کسی دیگه است اجرا. پس بنابراین تا اینجا گفته میشه که این اینجا این آقا حق به حکم این روایت حق رجوع، ولی در این حال باز یک فرقی میمونه بین این روایت و بین اون روایات دسته گذشته از نظر، از دو نظر. یک نظر این که این روایت موردش جایی است که این آقای بایع، حالا چه قاضی بایع باشه چه ورثه بایع باشن که سبب این قضاوت بودن، اونها جاهل بودن، جاهل به مسئله، یعنی خودشون رو محق میدونستن، نه اینکه عن علم و عمد و غصب آمدن این کارو کردن، به خلاف روایات گذشته که یا همش یا اقلا اون دسته اول دوم موردش جایی بود که اون آقایی که سبب شده او مدلس بود، خادع بود، مقرر بود به معنای گورزن که متقرم به علمه. روایت سومی مطلق بود، اگر قیدش نمیزدیم به روایت اولی مطلق میشد، اگر قیدش بزنیم به اون دو روایت که این هم باز قید میخواد به جای به جایی که بایع عالم بوده و عمدن این کاره کرده، یعنی غصبا این کاره کرده. پس اگر این روایت تمام شد، دلالتش این روایت قید میزنه اون روایات را، در حقیقت مقید اطلاق دسته سومه. دسته اول دوم که اصلا مطلق نیست نبودن، خودشون مخصوص بودن به جایی که مدلس باشه، بلکه تصریح درش بود که لو کان لا یعلم فلیس علیه شیء، بر نمیگرده بر او که موافق این روایت. روایت سوم بود که مطلق بود و اطلاق ازش استفاده میشد، اون اطلاقش هم قابل تقییده و به این شکل قید میخوره به جایی که اشترا جاریتا من سوخت و مجا المستحق، جایی که اون فیرجع به قیمت بالثمن و قیمت الولد علی من باعه، اونجایی که عالم بود، اما اونجایی که اونم جاهل بود، از روی جهل این کار کرده بود، بیانیه‌ای داشت که این مال مال خودشه، بعد اینجوری شد که معلوم شد نه اشتباها مال کسی دیگر فروخته، اونجا که معمولا اونجا هم اکثر مواردش موارد علمه نه موارد جهل، جوجه ها با سرقت و امثال این هاست مستحق غالبا، حالا یا خودش سرقت کرده یا کسی دیگه سرقت کرده به او باز فروخته، که باز بالاخره برمیگرده در مبدا سلسله به غار حقیقی عالم و سارق و غاصب. بالاخره اگر اون یه اطلاقی هم داشت، اون اطلاقش قید میخوره، نه اینکه کل اون روایت از بین میره. یعنی این روایت، روایت زریق، شامل فرض علم ورثه و علم قاضی به این که این مال دیگری است، ولی تزویرن زورن عمدن بیان این کار بکنن، شامل اینجا نمیشه این روایت. یا بلکه حتی علم بیانه، چون بیانه هم که درش فرض شده بیانه راست گفتن اونا، یعنی دیدم که این دینی گرفته و ندیدم که پس دادن، به همین هم شهادت داده، موضوع اصل پاپ کرد، دین رو که گرفتی به شهادتش رو بود، پس دادنش هم اصل عدمشه، اینم که مستند دین، هیچ سندی هم نداری که فروخت که وفا کردی، مقتضای قاعده همین بقا غرامت و دینه، غریم بودن و دینه. مدیون بودنه. پس بنابراین این روایت موردش مورد جهل، بلکه موردش مورد جاییست که اونا به حسب ظاهر حق با اوناست، مستحق ظاهری هستن، چون بیانه و شهود و سند و همه اینا اصل و استصحاب و همه اینا به نفع اوناست، به نفع اوناست، یعنی اونا مستحق هستن به حسب ظاهر، ولی خب این ظاهر انکشف خلافه. بعد از این غایت ما فی این روایت اینه که در این چنین جایی لا یرجع المشتری، در این خسارات لا علی البایع، نه در اولی و دومی و نه در سومی، بلکه در اولی و دومی از کیسه خودش میره، باشه بده به مالک چون بدلش رو هم گرفته، در سومی یرجع علی المالک، همچون که به نفع مال مالک صرف کرده و دفع نوائب کرده یا اصلاح کرده که یک منفعتی هم برای او ایجاد شده، یرجع فی علی المالک. پس این روایت این مورد رو میگیره، اما نمیشه دیگه تعدی کنیم از این مورد به جایی که این آقایی که آمده مال معیشت ای رو فروخته، عن علمن و عمدن و غصبن و تزویرن، یا ورثه این کار خودشون میدونستن و آمدن صورتن محاکمه کردن پیش قاضی، یا اصلا باب قضاوت نباشه کسی مال کسی رو غصب کنه و بره عمدن بفروشتش، اونجا رو دیگه این از این روایت نمیتونیم بفهمیم. به خلاف اون روایات، اون روایات دسته اول دومش که مخصوص به اونجا بود و مفصل بود بین فرض علم و عدم علم تفصیل میداد، دسته سومش اگرم یه اطلاقی برش فرض بشه برای صورت جهل بایع جاریه در سوق که یستحقها الغیر، که معمولا یستحق هم مثل موارد سرقت نظر به موارد سرقت و امثال اینهاست، که غالبا در سرقت یک غصبی هست، حالا یه در مرحله اول یا در مرحله دوم از به در یه جایی هست، اگرم اطلاق داشته باشه برای جایی که جهلن فروخته و اشتباه شده مال دیگری را فروخته، جاری دیگری را فروخته، که این فرضش نادره باشه، بلاخره این اطلاق قید میکنه، میگیم این چنین جایی که جاهل بوده و مستحق ظاهری بوده ولی واقعا مال غیر بوده و فضولی بوده، اینجا لا یرجع. پس نتیجتا تفصیل ثابت میشه باز، نه اینکه کلا فتوای مشهور لغو میشه. قاعدش اینه که مرحوم صاحبه تفصیل بده، بگه جایی که نقطه قاعده این میشه، جایی که علم داشته باشه مال فضولی، یرجع المشتری الیه به حکم اون روایت، اگر تمام بشه دلالت اون روایت، و جایی که لا یعلم المشتری بذاره، لا یرجع الیه به حکم این روایت. این نکته دوم، این نکته دوم که پس یک نکته در این روایت گفتم، دو نکته در این روایت هست، یکیش اینه که این روایت موردش جاییست که او آقای بایع و من کان سبب البیع، یا بایع و خود بایع که قاضیه، یا ورثه که سبب بیع و محاکمه و بیع بودن، اینها مستحق ظاهری بودن و جاهل بودن. نکته دومی که باز در مورد این روایت هست که نمیشه ازش تعدی کرد و الغا این نکته رو کرد، اینه که در این روایت کسی که در حقیقت سبب شده تهاون خودشه، این آقا خودش وفا کرده و در مقابل وفا نگرفته از اون سندی رو که بهش داده، یعنی مسبب اصلی خودش بوده، چون اونها مستحق بودن به حسب ظاهر، قواعد ظاهری با اونا بوده، علمم نداشتن، فقط خودش علم داشته و اینکه نتیجتاً این احکام ظاهری بر علیه او به دست اونها افتاد خودش بوده، چون اگه میگرفت اون سندی رو که داده بود دیگه مبتلا این حکم ظاهری نمیشد، این بینات و این حرفا نمیشد، اون یا یک اقراری میگرفت از او، براءتی میگرفت از او، خودش داره در صدر روایت که من بر اون اساس اطمینانی که به این آقا داشتم براءتی ازش نگرفتم، سند وفایی نگرفتم، بلکه سند خودم هم پس نگرفتم، فقط بهش گفتم تو پارش کن بریزش دور، نگفتم برگردون، خب اون رو دیگه پاره کن، اونم فراموش کرد که پاره بکنه. این چنین جایی باز ممکنه کسی بگه چون منشأ این غرور، منشأ مغروریت یا منشأ این خسارت به خودش به یک شکل برگشته در اصل به تهاون خودش و سهلنگاری خودش، اینجا فرق میکنه با اونجایی که کسی بره از یه بایع یه چیزی رو بخره، اعتماد بر قولش یا اعتماد بر یدش، حالا فرضاً او جاهلم باشه، بالاخره من اعتماد به قول او کردم، که ازش خریدم، یا اعتماد به یدش کردم که ازش خریدم. و حتی اگر جاهل باشه با اینجا باز فرق میکنه که ادعای فرقی قائل بشیم بین مورد روایت و مورد اون روایات دیگه و قاعده غرور، حتی در جاهل، تا چه برسه در عالم. به این روایت نمیشه تعدی به عالم کرد و نمیشه تعدی به جاهلی کرد که جهلش مستند به مشتری نباشه، به بایع فضولی جاهلی که جهلش مستند به مشتریه. اینجا جهل این بایع مستند به خود مشتریش، جهلش مستند به مالکه. جهلش مستند به مالکه. آقای مالک چون تهاون کرد سبب جهل مشتری شد. خیلی خوب، این چنین جایی دیگه این آقا کسی بگه لا یرجع الی البایع، چون آقای بایع یا آقای من هو سبب البیع و هو الورثه، اینها حکم ظاهری با اینها بوده و سبب این جهالتشون مالک مال بود، اینجا دیگه این آقا لا یرجع الی، به خلاف جایی که مالک غاصب باشه یا که عالمه، یا یدش ید زمانی باشه گرچه در اثر جهل باشه، بالاخره ید زمانی داشته بر مال غیر، ضامن مال غیره و مالک این مال ربطی نداشته به این جهلی که این آقا داره، هیچ نقشی در جهل مالک نداره، در جهل بایع نداشته. اینجا که انه آقای بایع خودش تقصیر کاره، حالا که خودش تقصیر کاره پس بایستی ضامن بشه. پس این دو فرق بین مورد روایت و بین مورد اون دسته گذشته از روایت هست که نتیجتاً ما اگر از این روایت استفاده کنیم حکمی را بر خلاف مشهور در خصوص مورد، یا در خصوص مورد جهل بایع فضولی استفاده میکنیم، مورد علم باقی میمونه در تحت اون روایات و در نتیجه فتوای مشهور در فرض عالم بایع فضولی، عالم به اینکه این مال مال غیره و داره میفروشتش، او روایات بر حجتش باقی است و مازاد علل مثلا سمن را غارمه یستحقه المشتری علیه یرجع علیه. یا اگر بیش از این خواستیم دیگه قید بزنیم باز این روایت رو، باز در فرض جاهل هم باز میگیم یرجع الا اونجایی که این جهلش مستند به خودش نباشه بلکه مستند به مالک باشه، مثل این روایت. مورد این روایت اینجوریست که این جهلش مستند به مالکه، در این چنین جایی دیگه در قسم سوم خودش باید پرداخت کنه، خود مالک این قسم سوم از چیز را خودش باید پرداخت کنه. قسم اول دوم را لا یرجع علی احد، لا علی المشتری ولا علی المالک، چون مقابلش را گرفته به همون بیانی گفته شد. ولی در قسم سوم که امام در اینجا حواله کرده بر مالک، گفته مالک باید این نفقات را بده، به جهت اینکه اینجا مالک سبب شده، در حقیقت خودش سبب جهل بایع شده، پس خودش هم باز این خسارات زائده به نحو قسم سوم رو پرداخت کنه. یه این چنین فرقی یا دو فرقی بین مورد این روایت و بین مورد روایت گذشته باقی میمونه که نمیشه از این روایت کل فتوای مشهور را نادیده گرفت اگر اطلاق اون روایات، اگر دلالت اون روایات تمام شد. نتیجه تفصیل میشه در حقیقت بین فرض علم و فرض جهل، بلکه در قسم سوم بین فرض جایی که قسم سوم از غرامات، جایی که مالک خودش سبب جهل بایع فضولی شده، اینجا قسم سوم را خودش ضامنه، نه بایع، خودش ضامن قسم سوم و تمام نفقات و مصالحی است که انجام داده شده در مال. این حاصلی است که اشکالی است که میشه در استدلال به این روایت انجام داد. پس این روایت هم نمیتونه کلیتاً فتوای مشهور رو از کار بندازه. این روایت اگر سندش تمام شد، فتوای مشهور را در فرض علم بایع، در فرض جهل بایع مشتری و عدم استناد این غرامت رو در قسمت سوم به مالک، این را میندازه. حالا این روایت دوم بود، اما روایت سوم دیگه وقت تمام شد.